الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث بیت المال نکاتی رو جلسه قبل عرض کردیم، بازم چون نکات زیادی هست در این زمینه و خیلی جای تأمل و دقت هست و همه ما نیازمند تذکر و توجه در این زمینه هستیم، باز هم در جلساتی که داریم نکاتی رو عرض میکنیم، خصوصا از کلمات نورانی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه انشاءالله نکاتی رو عرض میکنیم. نامه پنج نهج البلاغه رو یکی از این بخش هاییست که باید با دقت بخونیم. البته خیلی کوتاست، یه پاراگراف بیشتر نیست، ولی خیلی نکات فوق‌العاده‌ای داره. هر کسی هر جایی مسئولیتی به عهده داره، ولو در حد یک اردویی که ما مثلا راهیان نور میبریم، چه میدونم در حد یک اردویی که کربلا میبریم، مشهد میبریم، قوم و جمکران میبریم، اینا همش جایی که انسان با پول مردم طرفه، یه امانتی از مردم دست اوست، تا کوچکترین مسائلی که هست استفاده از این وسایل عمومی که در دسترس همه ماست و بیت المال به حساب میاد. الان مثلا من میبینم حرم امام رضا علیه السلام یه جاهایش هست افراد میان با خودکار مینویسن، هی هم تذکر داده میشه آقا اینجا با خودکار چیزی ننویس، هر از گاهی هی میان میگیرن با این کپسولای رنگ کل اون دیوار رو رنگ میکنن، دوباره باز فرداش شاید 20 بار بنده دیدم، اگه دروغ نباشه دیدم که اینو رنگ کردن بعضی دیوارهای حرمو، باز میان مینویسن. این حق الناس، این تصرف در بیت المال، این آسیب زدن به بیت المال. رو کتابا حالا قدیم بیشتر بود که رو کتابا مینوشتن، حالا هنوزم باز هست که بعضی رو کتاب، بعضی کتابم دارن میبرن، میگه مهر حرام بردم گرو گرفتم، هر وقت حاجتمو داد بیارم پس بگردونم اینجا بر بگردونم بیارم تحویل بدم به حرم. خب این همین توجه نداشتن به بیت المال دیگه، که گاهی اصلا انگار ما غنیمت میدونیم، یعنی مثلا یه جایی هم باشه که عمومیه، مثلا حرم امام رضا پلاستیک گذاشتن، غنیمت میدونیم دوتا برمیداریم سه تا برمیداریم، اگه یه چیز عمومی باشه لیوانا رو مثلا دوتا برمیداریم. اینا همش استفاده، اینا تصرف در بیت المال، حق چندین میلیون آدم، این نزورات، این موقوفات، اینا با حق الناس سر و کار داره. این دیگه حق یه نفر دو نفر نیست. شما از مغازه یه نفر اگه یه چیز اینجوری برداری، این خیلی بارش کمتره تا مسئله این شکلی، خصوصا در عرصه مسئولیت که انسان بخواد چیزی به عهده بگیره. من نمیدونم واقعا ما چطور به هم تبریک میگیم وقتی یک نفر مسئول میشه، واقعا من هنوز نتونستم اینو هضم بکنم که چه شکلی میشه مثلا ما تبریک میگیم وقتی یه نفر رئیس میشه، مثلا نماینده مجلس میشه رأی میاره بهش تبریک میگیم، رئیس جمهور میشه بهش تبریک میگیم. این تسلیت داره، این نمیدونم چطور طرف میتونه خوشحال باشه از اینکه رأی آورده، نه اینکه کلی خرج بکنه که رأی بیاره. اونو میفهمم، اونو میفهمم که اون که اصلا هیچی، اون که اصلا قاق اون بنده خدا. اینی که طرف خوشحال از اینکه رأی آورده ولو هیچ تبلیغاتی هم برای خودش نکرده، این که ترس نداره، گریه نمیکنه، ناله نمیزنه. بعضی بزرگان فهمیدن مشهور بود بین علمای نجف که همین که در مزان مرجعیت قرار میگرفتن، احتمال مرجعیتشون داده میشد، کم کم یه حرف از مرجعیت اینا زده میشد، اولا که به شدت فرار میکردن، درو میبستن، دیگه اصلا کسی راه نمیدادن، یکم که زمزمش پیچیده میشد میرفتن حرم امیرالمومنین، توسلات سنگین، و میگفتن این جمله مشهور بود بین این آقایون، میگفتن یا امیرالمومنین اگر اینا میخوان ریاست بندازن گردن ما و این ریاست برای دین ما ضرر داره، ما از این دنیا ببر. که مرحوم یکی از مراجع، اسم نمیارم، یکی از مراجع بزرگ نجف سر همین ماجرا 3 ماه بیشتر مرجعیتش طول نکشید، ایشون از این توسلات خیلی داشت و به طرز عجیبی بیمار شدن و از دنیا رفتن. میگفتن در اصل همون توسلاتی است که به امیرالمومنین داشته که اگر این برای دین ما ضرر داره. و الان آدم تعجب میکنه که مثلا یه طلبه، حالا نمیگیم کم سواد، نمیگیم هم با سواد، نیمه سواد، میاد چه میدونم رساله میده، چه میدونم تشکیلات رو میندازه برای خودش، دفتر نشر آثار فلانی. دیدم از طلبهای دهه 60 مثلا دفتر نشر و حفظ و نشر آثار فلانی، خود مراجعش اینجور در مورد آثار خودشون حرف نمیزنن که حفظ و نشر آثار فلانی. یه وقتی دیدم من یکی از این رفقایی که زحمت میکشه از سر محبت، ما هم درخواستی از این رفقایی که کار میکنن هیچ وقت نداشتیم، خودشون از سر میل و محبت اومدن و اونا هی تقاضا دارن آقا ما چی کار کنیم. بعد حالا مثلا ما ایده میدیم که آقا اینو میشه کار کرد. بعد یکی انا بهشون زده که نشر آثار فلانی، بنده یکم تند برخورد کردم که آقا اینو یعنی چی، اینا جملات این عبارات فلان یعنی چی اصلا، این ماجرایی که ما بخوایم توی کورس باشیم، دیده بشیم، چیزی دست و بالمون باشه، موقعیتی ریاستی، میزی، تشکیلاتی. اونایی که بزرگ بودن و اهلش بودن تو موقعیت مرجعیت قرار می‌گرفتن، فرار می‌کردن، زار می‌زدن. مرحوم شیخ انصاری اونطور فراری بود از ماجرای مرجعیت و این بار رو نمی‌خواست رو دوش قبول کنه. رهبر معظم انقلاب تنها کسی بود که تو مجلس خبرگان ایستاد علیه خودش صحبت کرد که من با رهبری خودم مخالفم، به شدت هم مخالفت کرد. بهشون گفتم من سحرش پشوردم کلی گریه کرده بودم، از قبلش هم حضرت امام چند بار مطرح کرده بودن. ایشون به همه اطرافیانی که شنیده بودن گفت تو کسی حق نداره این خبر رو درز به بیرون بده که ایشون برای رهبری من اومد نظر دارم. این واقعا انسان آدم عاقل این شکلیه؟ یعنی اصلا خودشو در مزان مدیریت و ریاست و به عهده گرفتن امانت قرار نمیده. این بس مسئله خیلی مهمیست. معمولا ما بحث اخلاقی به حساب نمیاریم. تو میگه یعنی هم بگو من با بچم چیکار کنم، با زنم چیکار کنم، هم تو خونه نزد من. یکی از بحث‌های بسیار مهم حق الناس همین بخشه. به هر حال به تعداد زیادی از ما در مزان مدیریت و ریاستیم. این مملکت بالاخره کلی مدیر داره. از همین الان اتفاقی که جوان‌ترن بیشتر با این مسئله مواجهن، پس فر و مسئولیتی میخوان به عهده بگیرن. این یه بره کاره. یه بره دیگه کارم اینه که ما میخوایم مسئول انتخاب کنیم. اونجا هم باید حواسمون باشه. بیت المال میخوایم دست کی بدیم؟ اون کلید بیت المال که دست این شخص داده میشه با رأی من و شماست. اگر صلاحیت نداره، اگر اهلیت نداره، به شدت ذمه ما گیره. که اینو تو آنسوی مرگ به نحوی گفته بود، اینجا به نحوی گفته. اینا رو مثلا جزو بحث اخلاقی به حساب نمیاریم. بحث اخلاقی یعنی همین که آقا اسقر آقا ماست داری میدی، اگه 1 کیلو بدی 950 گرم نده. از حضرت امام گفتم، امروز هم فهم باز مجدد داشتم میخوندم همینجا بتوان متنش جلوم هم هست اگه بیارم. خیلی جمله امام برام جالب بود در مورد اینکه تو بیت المال یه سری مسائل مراعات نمیشه و به بقال سر کوچه، دقیقا همین تعبیری که اون سری هم به کار بردم و امام استفاده میکنن. میفهمن که از آنجا که دایره فکر عده‌ای از دایره همین مسجد تجاوز نمیکنه و جولان و گسترش نداره، از کوتاه‌بینی آدم دیگه، وقتی گفته میشه اکل سحت یعنی حرامخواری، فقط بقال سر کوچه به نظرشون میاد که العیاذ بالله کم فروشی میکنه. دیگه اون دایره بزرگ حرامخواری و غارتگری به نظر نمیاد که یک سرمایه بزرگو میبلعند، بیت المال رو اختلاس میکنن، نفت ما رو میخورن، به نام نمایندگی کمپانی های خارجی کشور ما رو بازار فروش کالاهای گران و غیر ضروری بیگانه میکنن. این که اینجا شده مرکز فروش، این همه قاچاق، این همه واردات، اینا کسی حق و ناس نمیبینه، اینا رو حرامخواری نمیبینه. از این راه پول مردم رو به جیب خود و سرمایه داران بیگانه میریزن، نفت ما رو چند دولت بیگانه پس از استخراج برای خود میبرن. اینا مال قبل از انقلاب توی بحثایی که امام در نجف داشتن، مال کتاب ولایت فقیشونه. مقدار ناچیزی هم که به هیئت حاکمه همدست خودشون میدن از طرق دیگه به جیب خودشون برمیگردونن. اندکی که به صندوق دولت میریزه خدا میدونه صرف کجا میشه. این یک اکل سحت حرامخواری در مقیاس وسیع و در مقیاس بین المللی منکر وحشتناک و خطرناکترین منکرات همین است. این جمله امام خمینیه. این به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک عالم، به عنوان یک عارف، بعد ما این حرفا رو میزنیم چه سیاسی. خیلی عجیبه واقعا. آدم میمونه اگه در مورد یه خونه صحبت بکنیم، در مورد افراد تک تک صحبت بکنیم، مشقنبر و حاج حسن و اینا، این میشه بحث اخلاقی. آفرین. کلان که نگاه میکنی انگار بعضی نقضا دیگه کشش نداره. شما اوضاع جامعه و کارهای دولت و دستگاه‌ها رو دقیقاً مطالعه کنید تا معلوم بشه چه اکل سوخت‌های وحشتناکی صورت می‌گیرد. اگه زلزله‌ای در گوشه کشور رخ بده، یک راه درآمد و حرامخوری به روی سود سودجویان حاکم باز می‌گرده تا به نام زلزله زدگان جیب خودشونو پر کنن. در قراردادهایی که حکام ستمکار و ضد ملی با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی می‌بندن، میلیون‌ها از پول ملت رو به جیب می‌زنن، میلیون‌ها از پول ملت رو عاید خارجیان و اربابان خود می‌کنن. طرف میاد میگه آقا بنزین آلوده، بعد بعدن سرش در میاد که این اصلا بنزینا خوب بوده، تمیز بوده، چی بوده، این مثلا خودش دلال بوده، واسطه بوده، بعد حرف از این که میذاریم چه جناحی. این خیلی عجیبه. واردات بنزین رو را میندازن چون طرف دلال بنزینه، یه پمپاژ رسانه‌ای تو مملکت میکنن که آلودگی هوا به خاطر بنزین آلوده است، بعد بنزین وارد کنیم، بعد معلوم شه که کسی که این پمپاژو کرده خودش یه سر وارداته. اون یکی وارد کننده پالمه، اون یکی وارد کننده کوفله، اون یکی وارد کننده زهرماره، بعد موج رسانه ایجاد میکنن، بعد تو هم که علیه این حرف میزنی میشه آدم سیاسی. حاج آقا شأن شما عمه، شأن شما عجل هزینه که بخوای بحثای سیاسی توی جناح بندی ها وارد نشین. این حالا ما که طلبه صفریم، به حضرت امام کلی میگفتن ما که هیچ، ما که پادویم. امام که مرجع بود با اون شأن علمی اون جایگاه، بهشون گفتم شأن شما توی مسائل ورود میکنه آقا نفت و فلان، اصلا این کلمات شما عرفان، دعای سحر، چل حدیث، از اون کلمات ما میدونیم فضای معنوی اینجوری میخواین. مردم میان جلسات شرکت میکنن، این شرح جنود عقل و جهل، اون عبارات فطرت مخموره اینا بود که میفرمودید، اونا خیلی قشنگه، تعینات نمیدونم فناء در ذاتی و فلان و چیو اینا قشنگه، نفت و کمپانی و اینا اصلا یه جوری میدونیم فضا تاریک میشه. عزیزم تو خود تاریکی، تو مرکز تاریکی نسبت به این حق و ناس کلان که دارن میخورن و میبرن سکوت کردیم. امام میفهمن که خطرناکترین منکرات، منکر وحشتناک. من اگه ببینم یه کسی مثلا انگشتر طلا انداخته برم تذکر بدم، اینو تو زندگی نامه من چاپ میکنه، چقدر این حاج آقا مقید بود واقعا، رفت تذکر داد. یه جا ببینم دارم مثلا یه مریضی رو رستگی نمیکنن تو بیمارستان، کمپین را میدازیم، هشتگ میزنیم، چقدر اصلا واقعا اخلاق میباره از ما. بعد میبینم یه کمپانی داره بهداشت مردم رو نابود میکنه، ویروس منتقل میکنه، چهار تا آدم شیاد امنیت سلامت مردم رو به بازی گرفتن. اینجا سکوت باید بکنم چون سیاسی میشه. اینا خیلی مهمه. نهج البلاغه شما ببینید، این کتاب عرفانی بخش عمدهش همین دستور عمل است و در برابر همین منکرات وحشتناکه که حق الناس سنگینی به گردن ما میاره و خدا شاهده که نسبت به این غافلیم. امام میفرمان که در قراردادهایی که حکام ستمکار و ضد ملی با دولت‌های شرکت‌های خارجی می‌بندن، میلیون‌ها از پول ملت رو به جیب می‌زنن. تو همین ماجراهای قراردادهای نفتی ما ببینید، نمی‌خوام اسم بیارم، چه ها که نکردن، چه بلایی که سر ملت در نیومد. خیلی از این قراردادهایی که بسته میشه با کشورهای بقیه فاجعه است، فاجعه است. یکی دو تاش اینجور رو اومد، مثل ماجرایی که اسم آوردیم یک روز پیش که مردم فهمیدن چه گندی داره، بقیهش اکثرا زیر پوستیه، اون پشت مشته هست، کسی با خبر از اینا نمیشه. میلیون ها از پول ملت رو عاید خارجیان و اربابان خود میکنن. بله حالا میگه آقا روسیه، روسیه رو ما همین فرق میکنه، آمریکا، روسیه، چین، هر کی باشه، وقتی که طرف به تعهدات عمل نمیکنه به چرا قرارداد میبندی؟ به چرا اونی که شما باید بدید پیش پیش همه رو یک جا میدید، اونی که او باید بده هی باید بعد تو نظارت بکنه که اینو رعایت کردی، اون رعایت نکردی، بعد هم بامبول در بیاره، آخرم اون که بده نمیده، بعد میذاره از تعهد میاد بیرون، بعد میگه این پیروزی اخلاقی برای ما به حساب میاد. پیروزی اخلاقی ان شاءالله شب اول قبل بهت نشون میدن، با گرزهای آتشی میبینی این مدال میندازن بهت که این پیروزی اخلاقی رو از کجات درآوردی و به کجات فرستادی میفهمی. اینها جریانات سیلاسایی از حرامخوری است که پیش چشم ما صورت میگیره، هنوز ادامه داره، چه در تجارت خارجی، چه در به اصطلاح قراردادهایی که برای استخراج معادن یا بهره برداری از جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی بسته میشه، یا برای کارهای ساختمانی و راهسازی یا خرید اسلحه از استعمارگران غربی و استعمارگران کمونیست. اینا منکرات وحشتناکه، یک ملت رو بیچاره میکنه. اگه از حق الناس میگیم، حق الناسای کوچولو موچولو نگاه نکنیم، فهم کلان داشته باشیم، حق الناسای گنده رو ببینیم. حضرت ابو حنیفه فرمودن معروف و منکر کیه؟ گفت همین که مثلا این نماز و روزه. و حضرت فرمودن معروف علیس، منکر دشمن علیس. او اصل منکر اوه، ولایت طاغوته، ولایت طاغوت بزرگترین منکره. من میگم نمازم و روزه و مسجدی داریم و زیارت عاشورا و بعد ولایت طاغوت هیچ کاری نداشته باشیم، که حالا بخشی از اینا رو ما تو بحث‌های انصار جهادی و جهانی توضیح دادیم. از دانایی خواستم تو اون بخش رو گوش بدن، جاهای دیگه هم البته مفصل توی این موضوعات صحبت کردیم. حالا اینجا شما نامه 5 نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید. امیرالمومنین چی میفرمایند؟ مخاطب نامه هم اشعثه. خب خیلی اینا درسه، خیلی تو اینا نکته است، خیلی اینا ما تحلیل میده، ما تحلیلامون خیلی میلنگه. در مورد کرونا دیدم نکته خوبی رو کسی گفته بود که آقا اینا که نه قوم دارن نه آخون دارن نه طلبه چینی دارن نه انتخابات داشتن، دیرتر از ما کرونا گرفتن، رشد کرونا تو این کشور تو آمریکا چقدره، تو ایتالیا چقدره، تو فرانسه چقدره. موج رسانه‌ای ما رو بیچاره کرده، تحلیل نداشتن ما رو بیچاره کرده، که بنده وقتی دیگه هم عرض کردم اون بحثای پردیس اندیشه ما، تحلیل مقالاتات رو درخواست دارم از همه عزیزان. رهبر انقلاب فهمونه که ما هر چی در طول تاریخ آسیب خوردیم به خاطر نداشتن قوت تحلیل بوده. امیرالمومنین تنهامون به خاطر نداشتن تحلیل، امام حسن تنهامون به خاطر نداشتن تحلیل، امام زمان ظهورشون تاخیر میفته به خاطر نداشتن تحلیل. ما ماجرای خودمون داریم، مملکت خودمون میبینیم، تحلیل نیست. راحت فریب میخوریم، رکب میخوریم، رو دست میخوریم، نسبت به سریال ها ساده انگاری میکنیم، چهار تا محاسن کوچیک توش میبینیم. خب همه فیلم های هالیوودی توش بالاخره شما نگاه مثبت نگاه کنین، چهار تا فیلم پورن هم با نگاه مثبت نگاه کنین، چهار تا چیز خوب توش پیدا میکنین. دامت خلقت و زوجیت مثلا آفرینش داره ناسابت میکنن که هر ماده به یه نری نیاز داره، هر نری دنبال ماده میگرده. این که بخوای با نگاه مثبت نگاه کنین یه همون میشه همجوری نگاه کرد، یه جوری انگار میخوان توی چیز در بیاریم، پول بیت المال رو گرفتن یه چیزی آموزش بدن، بعد این بچه داره رد میشه همجوری داره خودش انواع اقسام شعرار میخونه، انواع اقسام تیکه ها و متلکایی که اونی که تو دانشگاه، اونی که تو متن مردم میفهمه داره کجا رو میزنه، حرفه‌ای هم داره میزنه، شما نمیتونی نقدش بکنی. میدونی چه شکلی کجا رو داره دست میذاره، حج چه شکلی داره مسخره میکنه، همه با کلاه رو سر اومدن، یه کسی با بانداج و اون تور روش اومده، نمادسازیه. از این به بعد شما حاجی میبینی میگه حاجی سنگ خوردی تام کلت چی شد، اینا نماد، همونطور که تو فیلم مارمولک نمادسازیه. اینا یک درک رسانه‌ای میخواد، یه سواد رسانه‌ای میخواد. این بخشا باید واگذار بشه به اون کسی که سواد رسانه داره، کارکردش رسانه است، تخصصش رسانه است، میشناسه کارکرد سریال و فیلم و زبان دوربین و بلده، میفهمه، باید واگذار به این بشه. ببینم منم بلدم 50 تا لیست از هر چیزی بخوام، و همین کروناشون رو برداشتیم 15 تا 16 تا چند تا نوشتیم درسای از کرونا. مگه نمیشه هر چیزی رو نگاه مثبت بهش نگاه کنه؟ حالا این کرونا در مجموع خوبه، یعنی ما آخر بریم کرونا بگیریم، بله هر واقعی رو میشه نگاه مثبتی بهش کرد، هر چیزی میشه جور دیگه دید، ولی اینکه شما اجازه اشاعه بدی شیوع پیدا کنه، این با چه حقیه؟ الان من که دارم از درس از کرونا میگم، یعنی باید اجازه بدم کرونا منتشر بشه؟ حالا این که ما داریم میگیم یعنی ما میخوایم شیوعش بدیم؟ بله چهار تا نقطه مثبت داره، ولی با اشاعهش هم، این از پول بیت المال، این ما پول با پول خودمون بیایم حج رو مسخره کنیم، حاجی رو مسخره کنیم، آب زمزم رو مسخره کنیم، مراسم حاجی اومدن خواننده آوردن میرقصن، بعد مثلا بعدش یه چاووشی که اون چاووشی هم باز خودش مسخره تر از هر چیزی، بعد اون آب زمزم و حماقت های پنهان در پس این مناسک، اون کله‌ای که از دو سر خورده، بازی با سنگ، شوخی گرفتن، رمی جمرات و مسخره کردن، و این یه قسمت رو من مقدارش رو دیدم، نه فاجعه است. اون نماینده مجلس که اسطوره بلاحته، که این نماینده مجلسه، یعنی اساره فضایل یک ملت، اساره فضایل یک استان، یک شهر، یه آدم فوق‌العاده پپه و مقید به مناسک، آب شیر رو برایش هم آب زمزم براش آوردن، دعای آب زمزم رو میخونه و میره بالا و هر کسی هم از هر جا میاد سر این کلا میماره، این کلا میذاره، این میخواد مثلا مدافع حقوق ملت توی مجلس باشه و همین جور ده ها موردی که من تو این مقداری که دیدم فاجعه است. خب ما باید سکوت بکنیم. بعد یه عزیزی میاد به من نوشته که روز قیامت جواب آیه فلانی چی میخوای بدی، نویسنده شو چیز شو، سالها در برزخ گرفتار خواهی شد. نمیدونم واقعا من یه وقتایی میمونم، یعنی یاد جمله آیت الله جوادی از استاد میافتم که ایشون سر درس بعضی طلبه‌ها که انگار بنا نداشتن که مطلب متوجه بشن، ایشون با یه تندی میفهمود که فهمیدن حرمت شرعی نداره، حرام نیست بفهم حالیت بشه، فهمیدن حرمت شرعی نداره، واجبم هست از فهمیدن. آدم یه جایی باید چشمشو باز بکنه. یه کسی که رسما مواضعش ضد نظام، ضد انقلاب، هر جایی تونسته یه زهری زده، اینجا گفته من این سریال آخرمه، اون یکی میگه که من اگه این فلان جا فلان چیزو منتشر کردم این برا من میفرستاد، خانومی که گوشه در رفته اون بغل فلان خواننده نشسته داره زب در میزنه، میگه من که اینجا در رفتم اون پرونده که من درست شد، برای اینکه این فلانی که نویسنده این سریاله این امر برا من میفرستاد، میگه منتشر کن، من گول اینو خوردم. تو ماجراهای دیگه اون فلان بابایی که فتنه‌گر بود و چی بود، این اومد جایزه‌شو به ما هدیه داد، چند جا طرف خودشو نشون داده، بعد یه جایی قشنگی داره زهرشو میریزه، بعد اینی که آخرین کارشی که میخواد بره بعد من که دارم میگم روشن میکنم، این خیلی درده واقعا. بعد ما فهممون از معاد و قیامت و اینا اگه بخواد به این ماجراهای اینجور سطحی بکشه، خدای نکرده، خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. که حضرت امام میفهمون به من میگن که در مورد شاه چیز نگو، غیبت شیعه رو داری میکنی. میبینی اینا میشود خود باور به معاد ابزاری تو دست شیطان بشه. اگه این بحثه صدق در قیامت ما آخر بخواد ابزار تو دست شیطان بشه، من پناه میبرم به خدا و نمیذارم یه اتفاق، حتی خودم نمیذارم کار اتفاق بیفته که آخرش من میبینم از یه جایی داره مفاسد کلان درست میشه، پمپاژ میشه، یه ویروسی، یه میکروبی به ذهن و قلب مردم، یه آسیبی داره به فرهنگ وارد میشه. بعد ما سکوت کنیم به خاطر ترس از معاد. این چه خدایه، چه پیغمی؟ الان من میخونم براتون تعابیر امیرالمومنین در مورد اشعث، که ما اگه اونجا بودیم این آدم خشک مغزی مثل من پا میشد داد میزد، میگفتش که آقا غیبت نکن، غیبت مسلمان نکن. طرف اومده میگه تو به چه عقیده مونه پهلوی و فرای پهلوی و اینا حرف زدی؟ اینا مسلمان بودن. عکسای نمیدونم مثلا بی حجاب اینو برای چی منتشر میکنین شما؟ هی نشون نمیدین تو تلویزیون مسلمانن. خب اشعث هم مسلمان بود. بذار من قبل اینکه نامه رو بخونم این تعبیر امیرالمومنین در اشعث رو بگم. اشعث هم مسلمان بود، هم کسی بود که امیرالمومنین خودشون به این مسئولیت دادن. رأی هم نبود، حضرت خودشون مسئولیت دادن، خودشون ولایت دادن. این نامه هم که دارن میدن، دارن فرماندار آذربایجانش میکنن. آذربایجانی که مناطق به شدت برخوردار بود در حکومت امیرالمومنین، که خراج و مالیاتش بسیار سنگین بود. آقا خب بعد این تعابیر تندم ازت تو نامه 5 دارن بهش میگن. خب آقا مسئولیت ندین. بعد میگم چه آدم فاسدی. بعد ببین تعبیر امیرالمومنین در مورد اشعث چیه؟ یه عبارت داشته باشین، خیلی اینا درسه توش، خیلی عجیبه. اینا قدرت تحلیل به ما میده، فکر ما رو باز میکنه، بفهمیم بابا این الان اینجا غیبت نیست، این اصلا اصلا نگفتنش غیبت، نگفتن این به باد دادن مردمه. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه، میفرماید که ایها الناس، خطاب به همه مردم، بهار جل 29 صفحه 420، ایها الناس ان الاشعث، ای مردم، اشعث لا یزن عند الله جناح بعوضه، پیش خدا به اندازه بال مگسی وزن نداره. و انه اقل فی دین الله من افتت انزن لا اله الا الله. میفهمید که در پیش خدا، در دین خدا، از آب بینی بز کمتره. الان من اگه بیام توییت بکنم در مورد یک مسئولی، در مورد اشعثای زمانه، با من چه برخوردی میکنن؟ میگن دیگه دانشجو ما پیام میده به چقدی تهمت میزنی، تو نمیترسی؟ تو این هم از حق الناس میگی، تو فلان میکنی. عزیز من، عزیز من، بفهم، چشم تو وا کن. حالی چه اشعث؟ خب این بعد حالا اینجا گیر میکنیم دیگه. اگه اینه، اگه از آب بینی بز کمتر، شما خودت فرماندارش کردی یا امیرالمومنین؟ اون هم شادن فاسدی دیگه. رأی هم نبوده که بگیم آقا رأی دادن تنفیذ کردی، مصلحتی بوده، خودت فرماندارش کردی، هم اومدی وایسادی گفتی آقا این حکم تو، برو فلان جا. هم شادن فاسدی رو. خب الان گردن امیرالمومنین که این تعابیری که دیروز خوندیم که من یه جو از دهن مورچه نمیگیرم، همه اینا از اون برگی که تو دهن ملخ توفاله شده کمتره. آقا شما این بارو الان به دوش میگیرید؟ این داره فرماندارش مونده، میره رئیس میشه اونجا، مردم به حکم شما میخواهف اینو گوش بدن، این مالیات بدن، که بعدم گندکاری میکنه، کسافتکاری میکنه، ازتون ورش میدارن. آخر اینا قدرت تحلیل به ما میده، مصلحت نوع مردم، مصلحت کلان. از خدا بخوایم اینا روزیمون بکنه، اون بصیرت و فهمی که امام داشت، امامی که الان میخونم براتون بعضی از مراعات های حضرت امام نسبت به بیت المال که خیلی عجیب غریب بود. بعد میاد بازرگان رو همون اول با حکم خودش دیگه، رأی هم نبوده که، با حکم خودش رئیس دولت موقت میکنه، بعد بنی صدر رو رئیس جمهور میکنه. شما کل این مملکت و بودجه و سپاه و ارتش و چه همه رو میخوای بسپرید دست همچون آدم فاسدی، که خودت هم از اول میدونی آدم فاسدیه. این بیت المال نیست، این حق الناس نیست. اینا بشین فکر کنیم، بحث معاد و اینا فهم ما رو پایین نیاره، فهم ما رو بالا ببره، قدرت درکمون رو بالا ببره. حق الناس اون یه دنه یک قرون و اون یکی گلون و اینا نیست، حق و ناس یعنی همه حقوق مردم. و بشینی فکر بکنی، گاهی میدون دادن به یه منافقی، فرصت دادن به او، باعث میشه که خیلی از حقوق مردم میماند، جلب میشه، حفظ میشه. فهم مردم بالا میره، قدرت تحلیلشون بالا میره. هی مفهمم خون آدم ها کس نیا، این همه آدم ممکنه شما یه وقتی لازم میشه به کشتن بدی. خدا امام میفهمون، میفهمون امیرالمومنین تو جنگ صفین چقدر آدم به کشتن داد. بعد تازه امام میفهمون که آخرش چه شد، آخرش پیروزی هم حاصل نشد. اینش خیلی عجیبه. آخه یه وقت میگید که آقا می جنگیم ولی آخرش پیروز میشیم. امیرالمومنین این همه مدت چندین ماه جنگ صفین رو با معاویه داشت، آخرام پیروزی حاصل نشد، بلکه شکست ظاهری هم حاصل شد. امیرالمومنین علم امامت نداره، علم غیب نداره، اصلا به علم غیب کار نداریم، تحلیل سیاسی نداره، تحلیل نظامی نداره. شما فرمانده جنگی نیستی. خودت میگی از نوجوانی من تو میدون جنگ بودم. این چه جنگ فرسایشی طولانی بود؟ خب کچی برای چی اسم معاویه دهن شما نمیفته؟ به حق به داد مردمت برسی، هم آدم به کشتن دادی. این همه تحریم، این همه فشار، این همه خانواده یتیم شد، بی پناه شد، بی سرپناه شد، بدبخت شدن. خب که چی؟ بس اگه معاویه کردن، یکم فکر مردمت باش. اینا رو آدمی میگه که فهم نداره. اون فهمی که میگیم اون قلب برزخی، اینه آدم روشن میشه، قدرت تحلیل پیدا میکنه، نور در باطن اون میاد. المؤمنو یندرو به نور الله، با نور خدا میبینه و میفهمه. میگه اینجا اشکال نداره که خون از این چند تا بیاد، دماغ اینا خون بیاد، اون چند تا هم کشته بشن. یه حق بزرگتری، یک تاریخو من دارم نجات میدم، یه تاریخو دارم روشن میکنم، یه نسلی رو دارم. امیرالمومنین روبرو معاویه ایستاد تا مردم بفهمن از آل ابو سفیان نبا کوتا بیان. اوج شد ماجرای یزید. اگه سرسختی امیرالمومنین روبرو معاویه نبود، قطعا یزید به راحتی می اومد حاکم می شد. یزید هم اگه حکومتش مستقر می شد، هیچی از خدا و پیغمبر نمیموند، یعنی حتی اسم پیغمبر تو اذان نمیموند. به امام سجاد گفتن تو شام، شما لمن القلب یا لمن القلبه، قلبه با کی بود؟ مردم شام پرسیدن. حضرت فرمودن وقت اذان ببین که بالای مأذن اسم بابای منو میگن یا بابای یزیدو، شهادت به رسالتی میخوان بدن. یعنی ما رفتیم کشته شدیم، فقط این اسم تو اذان بمونه که تو کاخ یزیدم از آن که میگن اسم پیغمبر رو بیارن. یعنی اگر ابو عبدالله نبود، همینم نبود، همین اسم پیغمبر تو از آن نبود. اگه سرسختی امیرالمومنین رو برو معاویه نبود، یزید به راحتی این کارو کرده بود. خب این همه به کشتن دادی، یا ابو عبدالله خودت هم به کشتن دادی، این هم آدم به خود به کشتن دادی. مگه امام حسین چه پیروزی ظاهری پیدا کرد؟ اینا عدم فهمه. خیلی مسئله مهمه این که دارم عرض میکنم، خیلی مسائل مهمه. تحلیل خیلی مهمه. این یه وقت اینا گولمون نزنه که آقا اینجا داره خون میاد، اینجا یه قرون رفت، اینجا فلان شد، امام خونی فلان کسو مسئول کرده. شما یه خودکار بیت المال استفاده نمیکنی و کل بیت المال سپردی به بنی سعد؟ یا امیرالمومنین این خراج آذربایجان رو براتون بگم، گفتن که تبریز، خوی، سلماس، ارومیه، اردبیل، گیلان، مازندران، اینا همش این بخش آذربایجانی بود که امیرالمومنین اشعث رو فرستادن. مرکز منابع همین الانش تو ایران ما، مرکز قطب‌های منابع ما همین بخش هاست، همین استان هاست. بعد تازه میرفت تا اون طرف مرزهای غربی و اینا رو در بر میگیره. بخش آذربایجانی که امیرالمومنین به اشعث سپردن این بود، چشمه فراوون داشت، سرسبز، پر آب. میگن معاویه هر سال 30,000، یعنی 30,000 یعنی 30 میلیون درهم مالیات آذربایجان رو میگرفت. معلوم شد که ثروت کلانی بود. امیرالمومنین اینو سپردن دست اشعث. برای چی؟ یکم اینو بشین فکر کنیم. خب آقا این باز ذلیل نمیشه که ما همچی کشکی رأی بدیم؟ ما میگیم بابا امیرالمومنین هم سپرد به اشعث، ما هم دیگه هر برکیشو رأی میدیم. اون مصالح کلان تشخیصش خیلی مهمه، خیلی سخته. اولا که ما در موقعیت امیرالمومنین نیستیم، ما از پایین باید مدیریت کنیم نه از بالا. مدیریت از بالا همش سنجش مصالح، به هم نریختن مصالح. یه وقت به خاطر یه اقدام اصلاحی یه چیز دیگر به باد ندیم. تو ماجرای سوره مبارکه طه میگفتیم حضرت موسی نگرانیش از چی بود؟ همیشه نگرانی اولیاء دین این شکلی بوده. چرا ترسید وقتی که این ساحرا سحرشون رو انداختن و او هم اساسش انداخت؟ قرآن میگه که ترسید هست موسی. از چی ترسید؟ ترسید که شرایط بدتر بشه. ترسید مردم از همین که اصلا بدتر بشن. ترسید مردم همینم ببینن، دیگه قبول نکنن دیگه باز راه سخت‌تر میشه. تا قبلش حجت نشون ندادیم، معجزه نشون ندادیم، ایمان نیاوردن. الان دیدن و ایمان نیاوردن. اینا نگرانی اولیای دینه، اینا مسئله سنجی ایناست. پیغمبر اکرم ماجرای قدیر رو تأخیر مینداخت تا چون آیه نازل شد. بلغ ما انزل الیک، بگو دیگه، اگه نگید رسالت رو انجام ندی. برای چی پیغمبر مسئله سنجی میکرد؟ مگه اعلام ولایت امیرالمومنین چیزی که مسئله سنجی میخواد؟ میترسید قبول نکنن بدتر بشه؟ اینا مسئله سنجی هست. برای چی امیرالمومنین اشعث رو گذاشت؟ همین ترس از بدتر شدن. میترسه کسی جای اشعث بره بعد بعدن بگن اگه اشعث میمد اینجا رو جمع میکرد. چرا شما اشعث رو نفرستدی؟ بگی خوشو نشون بده، مردم روشن بشن، توجیه بشن، منافقین بسوزن، اعتبارشون رو تو جامعه از دست بدن. حرف چون حرف میزنن، حرف مفت زیاد میزنن، بعد کار دست اینا سپرد تا خوشو نشون بدن. اینا مسئله سنجی هاست. این اگه خوشو نشون نده اون وقت بعدن یه نسلی رو نابود میکنه. این سنجشه به این که بله اونی هم که پشت فرمون میشینه داره بنزین رو هدر میده، این سرمایه ملی رو. بنزین مگه نمیسوزونیم؟ بنزین هم دود میشه، دودم چی میشه؟ آلودگی میشه. اینا مگه ضرر نیست؟ آدم ساده، آدم بدوی، آدم بی تحلیل، آدم خام چی میگه؟ میگه آقا هر کی میره پشت فرمون همش حق و ناسه، استارت میزنی بنزین میسوزه، دود میشه، آقا نکنیم. بله یه وقت هست میگه آقا فایده نداره کار تو، مصلحت قوی تری نیست. برای چی الکی میری تو خیابونا دود تولید میکنی؟ میتونی با اتوبوس بری، با مترو بری، با دوچرخه بری، برای چی با ماشین میری دود تولید میکنی؟ این قاعده اولیه است. اینا که در مورد حق الناس میگی این شکلیه. یه وقت میگیم آقا این باید این برو بره، این آقا باید بره سخنرانی، اون باید بره فلان، این رئیس، اون مدیر، اون فلان، این از سفری لازمه، واجبه، این حتما با بنزین بسوزونه، حتما باید دود تولید کنه. این که دیگه نمیگن حق الناس. عرض من روشنه؟ مسئله ما هم خلط نکنیم. خیلی این بخش و بخش باریکیست. چون من ریاکشن زیاد داشتم توی پیام هایی که میومد، احساس خطر کردم واقعا. نمیخواستم وارد این بحث ها بشم، واقعا احساس خطر کردم از اینکه این بحث های ما انگار داره قدرت تحلیل از بعضی میگیره. یعنی جزئی نگری کلن، آقا نگاه جزئی، نگاه بخشی مادر انحرافات و آفت همه در واقع سیاست گذاریه. نگاه کلان مهمه. آدمی که بتونه همه یک بخش رو با هم ببینه، کلان نگاه کنه. جزئی نگری مشکله. این خوارج هم این شکلی بودن به تعبیر امیرالمومنین. اینا یه قطعات نگاه میکنه، این تیکه او این که فلانه، یعنی تو راضی شدی به اینکه دو نفر حکم بشن قرآنو بذاریم کنار؟ اینا هم جزئی نگریه، نمیتونه کلان نگاه کنه، قدرت فهم کلان نداره. این نامه پنج نهج البلاغه رو عزیزانی که نهج البلاغه دارن بیارن، مقداری از این بخونیم، باز یه مقداری از سیره امیرالمومنین بگیم و در مورد حق الناس مطالب مهمی که هست. امیرالمومنین تعابیر خاصی رو به کار میبرن در این نامه به اشعث. پس جالبه که امیرالمومنین همچنین آدمی رو دارن بهش مسئولیت میدن. حالا ببینید چه تعابیر رو به کار میبرن وقتی مسئولیت میدن. آخه ما ها سریع میگیم که آقا مسئولیت دیگه نه بدی، بگی اعدامش کن. نصیحت امیرالمومنین فقط نصیحت کرد اشعث رو. نه نصیحت نه بکنه، باید بگیره اعدام، اخراج، فلان چی؟ اینا نفهمیدن مسئله است. از خدا قدرت تحلیل بخواهیم، این خیلی مهمه. اون بحثا که عرض کردم اون 20 جلسه شاید یکم کمک بکنه. حالا گوینده که براش چیزی حاصل نشد، ان شاءالله شنونده با نورانیت باطنی که داره اون 20 جلسه پردیس اندیشه کمک میکنه تو بحث تحلیل. دعا کنیم گویندش هم بتونه قدرت تحلیل پیدا کنه. میفرماد و این عملک لیس لک بطعمه. حالا همچین آدمی که حتی اینجا گفتن امیرالمومنین برای اینکه جلوگیری از فتنه انگیزی او بشه، چون اگه حضرت بهش مسئولیت نمیدادن آشوب میکرد. یه تعدادی ها بالاخره اینا مرید دارن، طرفدار دارن، جناح دارن، رسانه دارن، اینا رو جمع میکرد میفتادن به آسیبه، به آسیب به تشکیلات و سیستم اون. لذا امیرالمومنین یه جایی بالاخره یه کاری به سپورت. حالا بعضی از جاهای مملکت خودم هم هست دیگه که هر کی از هر جا فرسوده میشه اون یه جایی میذارن که این لااقل دلش گرم بشه که نظام بیرونش نکرده. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله علی امیرالمومنین ال اشعث ابن قیس از عبد خدا، خیلی توش لطافت. کی داره این حکم میده؟ عبد خدا، از سر بندگی خدا دارم حکم میدم، امیر المومنین به اشعث بن قیس. اما بعد، فلولا حناتو حناتون و حنات کن من که لکنت المقدم فی هذا الامر قبل الناس. نوع شروع کردن این حکم ببینید چقدر عجیب. آقا بالاخره شما داری حکم میدی، فرماندار میکنی، دیگه این نیشا کیه چیه؟ اگه این نیشا هست چرا فرماندارش میکنی؟ اگه بده چرا داری بهش مسئولیت میدی؟ اگه مسئولیت میدی پس چرا باز این تعابیر تون رو درمودش به کار میبری؟ میفهمم که اگه این لغزش های چنین و چنان تو نبود، توی این بحث فرمانداری آذربایجان و اینا مقدمه به دیگران بودی. ولعل آخر امریکا یحمد و اوله، امیده که بالاخره آخر کار تو اولش رو جبران کنه، اولش که خوب نبودی، ایشالا آخرش درست بشه. و یحمل و بعضهو بعضا، بعضیش بعضی دیگر رو حمل بکنه. خیلی آقا نهج البلاغه در تحلیل ما خیلی کمک میکنه، واقعا انسان سازه. انس ما نهج البلاغه رو دست ندیم، از کتاب هاییست که خیلی باید باش معنوس بشیم، هم اخلاق، هم عرفانه، هم زهده، هم سیاست، تدبیر، تربیت، مدیریت، همه چیه. تقاضا میکنم از عزیزان، خودم انشالله خدا توفیق بده بتونیم انسمونو با نهج البلاغه بیشتر کنیم. اگه با این کرونا و پراید و فلان و اینا هم نرفتیم، خدا توفیقی داد، حیاتی داشتیم و ماندیم، بنا دارم انشالله به عنایت امیرالمومنین. حالا این بحثای شهرشناس رو که فعلا از سر ابراز ارادت به امیرالمومنین، محضر والای امیرالمومنین، به لطف خود امیرالمومنین فعلا مطرح شده، داریم نکات رو در مورد امیرالمومنین عرض میکنیم، یا در قالب اون بحث یا غیر از اون بحث انشالله بحث نهج البلاغه رو خدا توفیق بده. البته بخش زیادی رو از خطبه های نهج البلاغه اینها گفتیم، حالا دست دوستان دارنش کار میکنن منتشر بشه، ولی یه برنامه مداومی که بشینیم از اول قشنگ روش کار بکنیم، فکر بکنیم، خیلی کمک میکنه، درد ما رو دوا میکنه امیرالمومنین و نهج البلاغه. از اون فهمان ان تقیت الله، امیده که این جبران بکنه اگه تقوای خدا رو داشته باشه. بعد حضرت میان توصیه هایی میکنن، مرحوم سید رضی بخشی از نامه رو فقط نقل کرد که هم یه پاراگرافه. میفرمان که ان عملک لیس لک بتومه، تومه اون چیز خوردنی، تومه حالا ما تو فارسی میگیم تومه، یعنی وقتی میگم مثلا برای فلانی تومه گذاشتن، یعنی انگار میخوان تو دام بندازن، نه تومه به معنا نیست، وزن فعله ما یوکل، تومه ما یطعم، اونی که اطعام میشه، اون طعامی که به کسی داده میشه، اون چیزی که آدم احساس میکنه یه نتیجه، یه سودیه، یه مزدیه، یه چیزی گیرش اومده، اینو میگن تومه. از این فهمه اینی که من بهت مسئولیت دادم، مسئولیت پیدا کردن تو، تومه برات نیستا، یه لقمه چرب و نرم زیر زبونت نیستا، فکر نکنی بهت مسئولیت دادم وقتی اینی که بارتو ببندی، یه چیزی گیرت اومده، یه چیزی نصیبت شده، اینا تومه نیستا. ولکنه فی عنقک امانه، اولا امانت، بعد به گردن، تو گردنته، ریاست یه امانتی رو گردنه. اگه خواب دیدید کسی گردنشو دارن میگیرن خفش میکنن، این مسئول میشه احتمالا. یه کسی به ما یه خواب دیده بوده، انشالله که خفه شدن واقعی باشه، کرونا بوده انشالله. اگه بنا به ریاست باشه که خدا بکنه، اگه بین کرونا و ریاست منو مخیر بکنه، قطعا کرونا رو انتخاب میکنه. بخواد دادن با یه حق و ناس سنگین و این، واقعا کی برمیاد از پس مسئولیت و کسی امیرالمومنین میشه که ما بخوایم تو این موقعیت خودمون رو قرار بدیم، فکر کنیم نجات پیدا میکنیم، مگه میشه؟ خیلی ناله میخواد، خیلی قصه میخواد که آدم زجه بزنه نجاتش بدن. این گردن آدم اینجور، این همه آدم میان رو گردن آدم بشینن و بگن همه اینا رو عبور بده، مگه میشه؟ لکنه فی عنقک امانه، این بر گردن تو امانته. و انت مسترعا لمن فوقک، تو مسترعایی از سوی کسی که مافوق توه، تحت مراقبتی، مسترعایی دارن میپانت، خدا داره میپاد تو رو، چه میکنی با این مسئولیت؟ اگه کسی باورش به این بیاد، خدا رو لحاظ بکنه، حساب کتاب قیامت رو لحاظ بکنه، آقا مسئولیت اینه، وجب به وجبش رو حساب میرسن، ثانیه به ثانیهش رو حساب میرسن، کلمه به کلمهش رو حساب میرسن، با مسئول شوخی ندارن، کسی که حق مردم دستش بوده. حالا البته من مثال های عرض میکنم که ما خیلی فضای مسئولی نریم، تو خونه خودمون هم همینه ها. بزنیم پس حالا الان تا رد نشدیم بگم اینو، یه بخشی از این بیت المال چیه؟ باید آقا هر کسی به اندازه حقش بهش داده بشه، مساوات باید باشه. که حالا از سیره امیرالمومنین ان شاءالله عرض میکنم برخی نکات رو، همه تو حقوقشون مساوی هم، سهمشون مساوی. خب منی که الان رئیس خانه، مگه نمیگن مرد رئیس خانه است، مدیر خانه است؟ خب اینم مدیریت، اینم بیت المال، این محدوده من. خدا رحمت کنه مرحوم صفایی، میفهمید که ما هممون فرعونی، مصرمون کوچیکه. او یه مصر چند صد میلیونی داشته، چند ده میلیونی داشته، ما مصرمون در حد 4-5 نفر خونه خودمونه. اینا همونه. یا آقای تو این کتاب خاطرات آقای بهجت، خیلی من وقتی اینو خوندم نهیبی برام بود، خیلی. امروز اومدم یکی از این بچه‌ها رو بوس کردم، بعد یاد این ماجرای بهجت افتادم و رفتم اون یکیشون هم بغلش بود بوس کردم. بعد باز مجدد یاد این جمله‌های بهجت افتادم، اون یکی تو اتاق بود اصلا تو جریان نبود، رفتم اون یکی هم گرفتم بوس کردم. دیدم که اینا حساب کتابش سخته. توی خاطرات آقای بهجت میگه که طلبه‌ای بود، میگه شب بچه کوچیکم آوردم بخوابونم، اون یکی هم کنارش خواب بود، اینو گذاشتم بخوابونم، بوسش کردم، نگاه کردم اون یکی دیدم خوابه، گفتم خب اگه مثلا اون بیدار بود میشنید، میدید مثلا منو بوس کردم، اونم بوسش میکردم. میگه فردا اومدم مسجد آقای بهجت، حالا بهجت هم جونم که اینجور بریز به پاش بکنه، تک و تو که اینجوری میگفت رضوان الله علیه. کجا بودن اینا؟ کی بودن اینا؟ گاهی بهجتی نگاهی به من کردن، فهموندن که انشاءالله تسویه بین اولاد را که مراعات میکنید. تسویه بین اولاد یعنی مساوی دونستن، اینا رو با هم دیگه یکسان گرفتن، یکی رو به اون یکی برتری ندادن، ترجیح ندادن. اون پسرها رو خیلی دوست داره، یا مثلا این بچه آخری ها خیلی دوست داره، یا بچه اولی ها خیلی دوست داره، عروس فلانی ها خیلی دوست داره، اینا همش وزر و وباله. عمدتاً اینا فشار قبره، عمدتاً بخش عمده است، چون فشار قلب، هر چی که فشار قلب بیاره فشار قبر میاره. و قلب کسی اگه فشار وارد کردی، قلب کسی در تنگنا قرار گیره، خونه فلان پسره که میره چه هدایا میبره، خونه یکی که میاد چی؟ عروسی پسر، برادر و خواهر ازدواج کردن، اون پسر بود تو عروسی چیا که نبردن، این دختر بود، همین که اومدن عروسی چیه لطف کردن. اینا این فرق گذاشتنا آقای بهجت فهمیدن که فرق، این حواستون که هستن و فرق بذاری، اینا محدوده من و شماست، در حد خانواده 7 نفره 8 نفره 10 نفره خودمون 4 نفره خودمون، اینم بیت المال ماست. حقوق مساوی رعایت میکنیم، هدیه که میخریم برای این بیشتر میخریم، به اون بیشتر میرسیم، اینا همش خیلی مراعات میخواد. حالا شما ببینید ما که نسبت به خانواده خودمون آقای بهجت فهمیدن برای بچه‌ها دو تا بچت مساوات میکنیم، کسی بخواد مسئول بشه برای یک سطح کلانی، این چیکار میخواد، چیکار میخوام بکنیم؟ مستر ان لمن فوقک، بالا دستیه داره میپاد تو رو، حواسش بهت هست، در محضر او چه جواب میخوای بدی؟ کار سخته. بخشی از ماجرای علامه مجلسی رضوان الله علیه هم که ما چند باری گفتیم به نظر میرسه همین بوده، که ایشون بالاخره در تشکیلات صفوی بوده و در دربار مسئولیت داشته و حتی با درخواست شاه بوده، یعنی اینا نرفتن سمت پادشاه، پادشاه ها میمدن سمت اینا، به هر حال وارد اون سیستم شده بوده و عظمتشون نشون میده که از این حساب کتاب رد میشه علامه مجلسی. به هر حال این بخش سختی است، کار سختی است. لیس لک ان تفتات فی رعیه، خیلی تعابیر امیرالمومنین فوق العاده است. تفتات یعنی این که خودسری کردن، ببین چقدر تو اینا نکته است. این اشعث‌های زمانه خودمون هم میتونیم بشناسیم با اینه دیگه، اینا شاخصه. اشعث یه آدم در طول تاریخ نبود که مرده باشه، اشعث یه نماده، یه شاخصه، یه سمبوله. با این اشعث‌ها چه باید کرد؟ اشعث‌ها رو بشناسیم. حضرت فرمودن حق نداری در مورد رعیت استبداد به خرج بدی، بگی من تصمیم گیری میکنم، ابلاغ میکنم، مردم رو رأی دادن، مثلا رأی دادن من رئیس فلانم، دیگه نشستیم گفتیم و دستور دادیم و استبداد تفتات. حق نداری داشته باشی که بخوای با رأی خودت خود رأی باشی، همونی که گفتی اجرا بشه، عملی بشه. باید ببین نظر مردم به چیه، مردم چیو میخوان، آمادگی دارن ندارن. ولا تو خاطر الا به وثیقه، حق نداری تو کارهای خطیر بدون اطمینان وارد بشی، مگر وثیقه‌ای داشته باشی، اطمینان داشته باشی، یه دستت به جای سفتی بند باشه. همجوری یه ضرب نمیشه. ما هم فکرشو نمیکردیم، ما هم یهو فهمیدیم، ما اینطوری شروع شد فکرم که اینجوری بشه اونجوری بشه. آره یه هویی اینا نداریم. کار خطیر خیلی مشورت میخواد، خیلی مشاوره، خیلی گفتگو، خیلی این بر اون بر میخواد، خیلی جوانه به کار باید در نظر گرفت. اینا این خصلت خصلت اشعث منشانه است که این مستبده دیگه. نسبت به بیت المال هر جور دلش میخواد رعایت میکنه، مسئولیت رو یه طعمه‌ای میبینه، احساس میکنه ملت نوکر باباشن، هرچی بخشنامه کنیم آقا فلان چیز رو انصراف بدیم، فلان چیز ثبت نام نکنیم، فلان چیز اینجوری کنیم، فلان چیز اونجوری کنیم، اینا اصلا واسه تو نمیسازیم، افتخارمون هم برامون اینه که اصلا یه دونه یه واحد هم تو فلان چیز نساختیم، با اینکه همتون هم میخواینا. الان اگه رای گیری کنیم 98% مردم میگن آقا فلان انبوه مسکنی که مثلا داشتین کار میکردیم ما میخوایم، میگیم به گور پدرتون که میخواین، من نمیخوام، نمیخوام واسه تو نمیسازم. اینا خصلت اشعثه، این خصلت، این خلق و خو، خلق و خو اشعث منشان است. مسئولیت یه دوره میدونه. بعضی از این وزرا وقتی رأی آورده رفتم میز بوسیده بودن، من عکسش وقتی میدم خدا شاهد بغض کردن، حالا بد شد که اینا میفهمن واقعا کجا دارن میرن چیکار دارن میکنن، چقدر خوشحال. بعد شما نمیدونید چه لابیایی میشه برای اینکه این طرف تو مجلس مثلا میخوان ازش سوال بکنن. تک و تو کردن نمیخوام بگم همه مسئول این شکلی ان، بعضیا هستن اینجوریه، رهبر انقلاب خودشون رسما فهمیدن فهمیدن، بعضیا هستن برای مجلس سر و دست میشکنن. این روایتو خوندن که هر مسئولی که 10 نفر زیر دست داشته روز قیامت میارن گردنش رو به دستش بستن و نسبت به این 10 نفر از او حساب رسی میکنن، اگر از حساب این 10 نفر در اومد دست و بالش رو آزاد میکنن میفرستن برین. در روایت معاد بهارم هست، رهبر انقلاب هم در درس خارجشون این حدیث رو خوندن توضیح دادن، فهمودن که حالا ببینید واقعا اونی که برای ریاست میدوه این عاقله، دقیقا همین تعابیره. بعد دامن بعضی از نمایندگان مجلس و مسئولین و اینا ایشون خودشون گفتن دیگه، حرف من نیست، ایشون گفتن. و اون یکی روایت تو بازی جلسه دیگه میخوندن که این امانته و حضرت به ابوذر فرمودن که تو حتی بین 2 نفرم قضاوت نکن، در مورد یک یتیم هم حتی امانت رو به عهده نگیر، شما از پس امانت بر نمیای. ابوذر به اون شخصیت استثنایی، اون شخصیت مستحکم، خالص، دانا، صادق، خیلی مسئولیت کار سختی است. البته ما تربیت هم نکردیم. بخش عمده ای از این مباحث که داریم عرض میکنیم بخاطر اینه که از همین الان خصوصا این رفقای جوانی که مخاطب ما هستن، دانشجو، طلبه، جاهای مختلف کاری دارن، فعالیتی دارن، از همین الان حواسمون باشه. به هر حال ما این مملکت رو ماییم دیگه، پس فردا احتمال این هست که هر کدوم از ما باری رو دوشمون بیاد. از الان حواسمون رو جمع بکنیم، از الان دقتمون نسبت به تون مال بالا ببریم، حساسیتمون بالا ببریم، این مراعات، این ملکه از الان برامون شکل بگیره، 20 سال 30 سال بعد از این ملکه بتونیم استفاده بکنیم. اونجا کسی الان خودشو نساخته باشه پشت میز بشینه یهو اخلاص نمیاد، بلکه بدتر، یا هر چی 2000 دینم که داره میره. یکم قدرت آدم پیدا بکنه، برش پیدا کنه، کلامش با حرفش بتونه چیزو جابجا بکنه، خیلی سخته بخواد خدا رو مراعات کنه. میفهمید به مخاطره ننداز مردم رو، به کار خطیر وارد نشو مگر الا به وثیقه. و فی یدیک مال من مال الله، تو دست تو یه مالی از اموال خداست. و انت من خزانه، تو الان خزانه دار مال خدایی. چه آدم بی صلاحیتی رو هم امیرالمومنین خزانه دار کردن دیگه، ما الان میتونیم تحلیل بکنیم یکم که ماجرا چیه. حتی تسلمه الیه، تو خزانه داریش تا بسپاری دست من، بیا تحویل من بدی. بعد آخر جمله خیلی عجیبه این تعبیر امیرالمومنین، فقط از امیرالمومنین برمیاد این عبارت، میفهمه ولعلی الله اکون شر ولاتک لک، امیدوارم که منم مسئول بدی برای تو نباشم، منم بالا دست بدی برای تو نباشه. این عبودیت مجسم شده در امیرالمومنین، این احساس مسئولیت از یه موضع دیکتاتورانه و از یک موضع برتر حرف نمیزنه، از موضع یک مسئولی که خودشو مکلف در برابر یک حقیقت بالا میبینه داره حرف میزنه، نه که من رئیستم هرچی میگم گوش بده، بیا تحویل من بده، نه، همه هم مسئولیم. امیدوارم منم از پس مسئولیتی که نسبت به تو دارم بر بیام. که آخرم تعبیر رو تمام میکنن، با وسلام تمامش میکنن. خب برمهای دشتیتون کتاب امام علی و اقتصاد اسلامی باز داستانهایی میارن، اینم سریع اشاره کنم. ایشون میفهمن که مردم با امیرالمومنین که بیعت کردن حضرت توی سخنانی عمومی اومدن سیاستاشون رو اعلام کردن، گفتن که من قرآن رو میخوام احیا کنم، سنت پیغمبر احیا کنم، عدالت اجتماعی رو جاری کنم، با غارتگران بیت المال برخورد شدیدی بکنم. بعد دستور دادن که موجودی بیت المال رو به صورت مساوی تقسیم کنم که حساب کردن به هر نفر 3 درهم میرسید. اینجاش خیلی جالبه. به ابی رافع که نویسنده و منشیشون بود، که وقتی گفتم حضرت فرمودن که قلمتو سبک کن که خیلی حجم نبره، کوتاه بنویسی، مثلا دوات کمتری مصرف بکنه، که حضرت به او فرمودن، اینجا فهمیدن که اسما رو شروع کن نوشتن، از مهاجرین شروع کن اسم تک تک اینا رو بنویس، چون اینا اول ایمان آورده بودن، سابق بودن بر ایمان، اینجا سبقت گرفت حضرت در حکم بر اینها. اینا مهاجرت کردن از مکه به مدینه با پیغمبر، اسم تک تک اینا رو بنویس و بخون، بعد اسم انصار رو بنویس و بخون، بعد بقیه مردم، به هر کدومم 3 درهم بده، سیاه، سفید، سرخ، هیچ فرقی نمیکنه. تقسیم یعنی بیت المال تقسیم کردن بین اینها. سهل ابن حنیف برگشت گفت یا امیرالمومنین، این بابایی که الان بهش 3 درهم دادی، این دیروز برده من بود، من دیروز آزادش کردم، دیروز مملوک من بود، یعنی من اصلا دیروز شانی نداشت که بخوام بهش پولی بدیم، پول اون تا سهمیه بودم مثلا به من میدادیم، برفرض سهمیه البته نداشتن ظاهرا، این الان آزاد شده، چیکار میخوای بکنی؟ بعد شما به اونم 3 درهم دادی، به منم 3 درهم، حضرت فهموندن که جفتتون سهمتون 3 درهمه، فرق نمیکنه، تا دیروز برده ایم و خیلی سخت بود. شما اینا رو تصور کنید، این لحظه رو تصور کنید، طرف دیروز بردهش بوده آزاد شده، اینجا میگه همونجا پچپچا شروع شد، طلحه، زبیر، عبدالله، عمر، سعید ابن عاص و بله سعد ابن عاص شاید بشه و مروان ابن حکم و چند تا دیگه از قریش شروع کردن، ناراحت شدن، سهمشون نگرفتن و رفتن یه جلسه گذاشتن، شروع کردن توطئه و گفتگو علیه امیرالمومنین اقدام کردن. ماجرای دیگه رو نقل میکنه مرحوم دشتی، میفهمد که یکی از زنهای کوفه گفتش که امیرالمومنین امتیازات نجادی و اینا رو اصلا رعایت نمی‌کرد. بیت المال و هر چی بود، آرد و خرما و اینا رو بین اهل کوفه تقسیم می‌کرد. یه روز دو تا زن اومدن پیش امیرالمومنین، یکی عرب بود یکی غیر عرب. خب تو اون فضایی که امتیاز نجادی اونم عرب خیلی مطرحه، میگه که امیرالمومنین به هر کدوم از اینا 25 درهم و یک کر طعام، که مهمانی دشتی تو پاورقی محاسبه کردن، شوفا 384 کیلوگرم ظاهرا سهمیه سالانه شون میشده، به اینها داده. میگه زن عرب برگشت گفتش که من عربم، بیشتر به من بدی، این عرب نیست. حضرت فهمیدن که بچه های اسماعیل و بچه های اسحاق بر من فرق نمیکن، چون فرزندان اسماعیل عرب بودن، فرزندان اسحاق هم مال ابری و اینها مثلا مال اون مناطق بودن، فهمیدن من برای اینا فرق نمیبینم بین فرزندان اسماعیل و اسحاق. فرزندان اسحاق رو مهمای دشتی تو پاورقی نوشته که ایرانی ها فرزند اسحاق هست و بعض بزرگان هم میگفتن که ایرانی ها اکثرا پیغمبرزادن، نسل اسحاق به حساب میاد. حالا نمیدونم همون نژاد بنی اسرائیلیش مثلا به اینها منتقل شده یا فرزندان اسحاق متفاوتند، حالا من خیلی در جریان این مسئله نیستم. به هر حال اینم ماجرای دیگه یه در مورد اینکه امیرالمومنین اینطور مواظبت میکرد. خب البته طبعا این سوال برای ما پیش میاد که خود امیرالمومنین بچه مسئولیت به عهده گرفتن وقتی اینجور تعابیر به کار میبرن. بله امیرالمومنین هم اولی که اینها رو آوردن به حضرت فهموندن که دعونی ولتمسوا غیری، برید من رها کنید بیاین سراغ بقیه، و اصرار و التماس مردم بود. به حضرت فهموند اگر اصرار و التماس شما نبود من احساس مسئولیت نمیکردم. یعنی اونی که تکلیف گراست واقعا باید براش واجب شرعی بشه تعین پیدا کنه که آقا از من میخوان، و مثل روز براش روشن میشه که این باری که رو دوش من گذاشتم، اگه من اینو از عهده بردارم کسی دیگه نمیتونه اینو به عهده بگیره. این که معمولا هم بزرگان سعی میکنن به این نقطه نرسن، یعنی جوری نیست که بگن نه ببین من نیام، بیا خب دیگه گفت دیگه من دیگه احساس تکلیف کردم، بریم ثبت نام کنیم. بعد دیگه ثبت نام میکنه به زور بعد یکی بیاد نسخه بده آقا برو، میگه نه ما دیگه احساس تکلیف کردیم بعد تا آخر بمونیم. اون که با احساس تکلیف میاد اصلا دنبال را در رو میگره، برای اینکه بارا میگه هستن دیگه من میرم، نمیخواد کارو به عهده بگیره، رو دوش بگیره وقتی همینه دیگران هستن، این نشونشه و بهتر از من هست، یعنی دیگرانی هستن که از پس این کار برمیان میتونن انجام بدن. و خب طبعا ممکن یه جایی هم باشه که ما میبینیم اگر ما کار بخوایم رها بکنیم بدتر میشه، دیگرانی به عهده میگیرن که در واقع به فساد میکشن. اینجا میشه ماجرای ابو عبدالله که حضرت برای حکومت خروج میکنن و با یزید هم مقابله میکنن و حتی میجنگن و حتی کشته میشن. نمیگن آ خب دیگه رئیس هست دیگه، ایشون هم که میگه من میخوام ریاست کنم و خب منم دیگه ول میکنم میرم. نه آقا، این فاسد، این مردم فاسد میکنه و به باد میده کیان مسلمین و دین مردم و اینجا تا هم باید تا آخر وایساد و جنگید. البته باز مثلا حضرت امام رضوان الله علیه بنا نداشتن هیچ وقت، منو به وضوح میدیدم صحیفه امامو که یه مدتی مشغول بودم میخوندم که خیلی دوران شیرینی بود و خیلی چیز یاد گرفتم از حضرت امام رضوان الله علیه. یکی از سوالات زیادی که از امام تو فرانسه و جای دیگه میپرسن این بود که شما میخوای رهبر بشی؟ امام فهمو نه، ما میگیم پهلوی نباشه. گفتم خب رهبر کی باشه؟ ایشون گفت که پهلوی نباشه، بعد مردم میشنن تصمیم میگیرن که رهبر کی باشه. یعنی واقعا امام برای خودش و رهبری خودش اقدامی نکرد و اصلا بنا نداشت، فقط این بود که پهلوی نباشه.